أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين ثم الصلاة والسلام و تحية والإكرام على اشرف المخلوقين حبيب اله العالمين ابو القاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه المبين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خداوند ان شاء الله دلهای ما رو به نور قرآن منور گرداند، ما رو در معرفت، ایمان و عمل صالح موفق گرداند، روح امام عزیز رو عالی است متعالی گرداند، رهروان خوبی برای اون امام بزرگ باشیم. صلوات بعدی رو جلیتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بنده عذرخواهی میکنم از جناب استاد حضرت آیت الله فخار، حالا تنوعی هم توی جلسه بیرون که رفتم، من چون اینجا از اتوبوس که آمدم خب خیلی لباس پوشیده بودم و سرد بود اونجا و اتاق اومدیم گرم بود، لباس رو در آوردم اومدم اینجا دیدم باز داره سرد میشه، رفتم لباس پوشیدم اومدم دوباره، ببخشید عذرخواهی میکنم. حالا هم هر کی که بالاخره دیگه استفاده شده برای تنوع مطلب، هم بنده یک بچه طلبه کوچکی هستم، خدمت بزرگان حوزه کمترین هستم و از لحاظ حالا جب جلسه هم عوض بشه، توی جبه یک فرماندهی داشتیم، خدا رحمت کنه شهید شد، شهید محمد اسلام نسب. خب این هر روز صبح ما رو میبرد با دوستان اون گردان، این بر به دوون اون بر به دوون، خب خسته میکرد برو بیا، خوب که همه له میشدن. بعد میگفت که حالا کی خستشه، همه میگفتن دشمن. خب کی گوش نشه، میگفت که همه میگفتن دشمن. کی تش نشه، همه میگفتن. هر روز این بود، ولی واقعا هم خسته بودن هم تشنه بودن هم گرسنه بودن. تا یه روز بچه ها به هم قراری گذاشته بودن، این آقای شهید محمد اسلام نسب تا اومد گفت که بعد از جریان گفت که کی خستشه، همه گفتن دشمن صدام. کی گوش نشه، دشمن صدام. و حالا انشاءالله که هیچ که خسته نباشه و بنده هم سعی میکنم که مختصر بحثی رو راجع به عرفان حضرت امام که موضوع جلسه بود عرض کنم. قطعاً و قطعاً حالا دوستمون در ابتدای جلسه فرمودن که امام ذو ابعاد بودند، ابعاد مختلف داشتند. خب حالا امام مجرد بودند دیگه، چیزی هم که مجرد بود نداره، شوخی میکنم، ولی ما ایم که از زوایای مختلف به این مجرد مینگریم، برداشت های مختلف میکنیم. اون چیزی که مهمه و امام رو پایدار میکنه همین بعد معرفتی و اخلاقی امامه. مؤلفین کتب فقهی، حالا چون دیگه جمع طلاب هست اگر مشکل ایجاد نشه، مؤلفین کتب فقهی در طول تاریخ فقه پربار شیعه کتاب هایی نوشتند و رفت و شما هم تقلید میکنید از مجتهدی که زنده هست، اونهایی که اهل تقلیده. و با رفتن کتابشون هم تقریبا دیگه آثار وجودی فقهیشون به یک نحوی به انتها میرسند و فرد زنده و حی سردمدار این قضیه می شود. اما کسانی که در معرفت، عرفان و اخلاق قدمی زدند یا قلمی زدند، اینها ماندگارند، میمانند، کتابشون هم پایدار است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک مرجع تقلید، خب با رحلتشون، حالا 50 سال دیگه اون نسلی هم که از ایشون تقلید میکردن چه بسا نباشن، تمام میشن و مجتهدین زنده، مراجع اعظام جای ایشون رو و خلأ ایشون رو پر میکنند. اما در بحث عرفان و معرفت که آثار امام ماندگار هست و ماندگار خواهد ماند، بنده به جمع طلاب و دانشجویان همواره این رو عرض کردم که اگر ما بخوایم یک اعلامیه، حالا یا به قول این فرنگی ها مانیفست، از جمهوری اسلامی که چه میخواهد و چه میخواهد بکند، مانیفست جمهوری اسلامی اگر خواستیم ارائه بدهیم، به نظر حقیر تفسیر سوره حمد حضرت امام هست. همونجور که اونهایی که سن و سالشون بیشتر هست میدونند، 5 جلسه هم بیشتر نبود این تفسیر، از تلویزیون بیشتر 5 جلسه تداوم پیدا نکرد. سال درست بعد از انقلاب، سال 58، تلویزیون یه برنامه تفسیری داشت که با قرآن در صحنه، مرحوم آیت الله طالقانی تفسیر میگفتن، با این آقای دکتر احمد جلالی بحثی میکردن، ایشون سوال میکردن، آقای طالقانی پاسخ میگفتن. و اون سال که آیت الله طالقانی به رحمت خدا رفتن، خیلی زود، چند ماه بیشتر نگذشته بود از انقلاب، به جای اون درس با قرآن در صحنه آیت الله طالقانی، حضرت امام آمدند و در تلویزیون خواهش کردند که درس تفسیری بگویند، که به تعبیر خودشون این کفریات به گوش مردم هم بخورند، تفسیر عرفانی که شروع کردن. خب امام تازه انقلاب شده، اول انقلاب 3-4 ماه بیشتر از انقلاب نگذشته، الان دارن تفسیر میگن. هرچه که از انقلاب و جمهوری اسلامی تو ذهن امام هست تو این تفسیر ظاهر میشه دیگه، اهداف بلندشون. و همونطور که استاد فخار اشاره کردند، در مسئله ولایت، در مسئله اخلاق، ایشون گفتن که اصلا انبیا آمده اند برای آدم سازی و برای انسان سازی، و آدم و انسان هم آدم و انسان نمی شود مگر که فقط خدا را ببیند و بفهمد. قل الله ثم ذرهم. لذا نگاه هم که می کردید، ایشون در تمام سخنانشون، هر برنامه‌ای که داشتن، هر سخنرانی داشتن، غیر از خدا نمی گفتن و از خدا شروع می کردند و به خدا ختم می فرمودند. و همه سخنرانی هاشون که در مجموعه صحیفه نور جمع هست، همه حالت عرفانی خاص امام رو دارد. اونجا حتی صحبتشون اینه که انبیا حکومت رو هم برای معرفت، به همین تعبیری که حضرت آیت الله فرمودن، میخوان یعلمهم کتاب و الحکمه یزکیهم، اون تعلیم اگر کسی هم زمینه داشته باشد برسونندش به معرفت، تزکیه برسونندش به عرفان عملی. هدف انبیا اینه و حکومت هم زمینه ساز همین هست و یک ابزار اون هدف بلند رو امام همواره مد نظر داشتن. ولی خب این تفسیر 5 جلسه بیشتر تداوم پیدا نکرد و تعطیل شد و حالا به مناسبت هایی که از گوشه و کنار ممکن بود که تحمل نباشد نسبت به برخی مطالبی که امام عنوان می کردن. من یادم مرحوم آیت الله نجابت و مرحوم آیت الله دستخیم نامه ای نوشته بودم همراه با جمعی طلاب برای تهران که این تفسیر ادامه پیدا کند، مفید هست برای عموم. این نامه رو دوستان برده بودن به آقای مرحوم آیت الله توسلی، تومار بود دیگه، امضا بود، خیلی تومار داده بودن که آقا این تداوم پیدا کند. آیت الله توسلی خداوند رحمت کنه ایشون رو خندیده بودن، آقا خب چرا میخندید، تومار آوردیم که ادامه پیدا کنه. تو به شما این یه تومار این برداشتید از شیراز آوردید، ها 20 تا تومار از کجا با کجا با کجا اومده که این تفسیر تعطیل شه. حالا به هر حال دوستان حتما اون تفسیر رو دنبال کنند و همه ذهنیات حضرت امام نسبت به این تحول بزرگی که به وجود آوردن ایشون در مردم از همین جا نهفته، یعنی مردم واقعا همنشین امام شدن. همون روایتی که از عیسی علیه السلام سوال کردن که من نجالس با کی نشست و برخاست کنیم، فرمود من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدار او شما رو به یاد خدا بیندازه. و قطعا امام چنین توفیقی توی شیعه شاید برای کمتر کسی پیدا شد که توی یک جایی قرار بگیرد که همه رو به یاد خدا بیندازه. فرمودن که میبینم ملت الهی شده است. خب این الهی شدن به برکت، به اعتقاد خود من، به برکت شخص خود حضرت امام بود که بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد بود. اون عشق به امام بود که کار میکرد توی مردم، توی جوانها دگرگون میکرد، حرکت میافرید قبل از پیروزی انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب در صحنه‌های جنگ و جبهه همینطور. و چون که یک مرد تمام خدایی بود ایشون و محبتش رو هم خدا در دل قرار داده بود که کسانی که آیه‌ای که تلاوت کردم ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا مودت اونها رو تو دل مردم قرار میده. و اینجوری شد که امام تاریخ ساز شدند به برکت عرفان و معرفت و اخلاق. بحثی که سریع بایستی رد بشم، حالا چون فرمودید ابعاد مختلف، من یه زاویه از این مسئله رو نگاه کنم. اگرم پرسش و پاسخی بود میتونم مختصرتر کنم، جلسه رو بیشتر به پرسش و پاسخ برقرار کنیم. که یه بحث امروز مطرح هست، معنای زندگی. زندگی چه معنایی دارد؟ چرا بایستی زیست؟ آیا اعتقاد به آخرت لازم است برای حیات دنیا؟ و چگونه هست خلاصه این بحث معنای زندگی؟ زندگی ارزش زندگی کردن رو داره؟ چرا ما بمونیم با همه مسائلی که هستش؟ یک نکته مهم که در غرب اتفاق افتاد، چون این بحث معنای زندگی هم از اون طرف شروع شد، یک خلأ معنا پیدا شد در غرب. یعنی از روزی که تقریبا دین رو کنار گذاشتن، اینو خیلی هاشون میگن، حتی ژان پل سارتر یک فیلسوف ملحده، بی خداست، ولی سخنانی داره که جان کلامش اینه که خدایا تو نیستی ولی ای کاش می بودی، خدایا تو نیستی ولی ای کاش می بودی. میگه نیست خدا، ولی اگه بود چقدر خوب بود، زندگی رو معنا می بخشید، حرکت آفرین می شد. حالا ما دلیلمون نرسیده که خدا هست. خیلی های دیگه که خب اونا حالا نیروهای کسانی بودن مثل جان هیک، هیوستن اسمیت، کیت بارد، نینیان اسمارت، اینها صحبتشون اینه که بله معنا رو بایستی مجددا در دین پیدا کرد. ولی بنده عرضم اینه که خود ملحدها هم میگن که غرب از روزی دچار بی‌معنایی شد که دین رو کنار گذاشت. البته اونا میگن چاره‌ای جز کنار گذاشتن نبود، چون نیست خدا. خب توی قرن بیستم این اسامی رو که نام بردم، اینها آمدن و دو مرتبه معنای بازگشت به دین رو به شکلی مطرح کردن، ولی در بعد فلسفی و در بعد نظری. اما تو همین قرن بیستم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک حرکتی آفرید در ایران که عرض کردم، و به نام خدا، به نام دین، به نام معنویت زندگی را معنی بخشید، حرکت آفرین شد و خب تقریبا تفسیر این بیت مثنوی شد که گفت المعنی هو الله شیخ دین، بحر معنی های رب العالمین. معنی رو در خدا شناساند که انقلاب اسم خدا. و مهم این بود که ایشون یک مرجع، یعنی فقط این نبود که در بعد نظری اینجور، یک مرجع تقلیدی بود که فقه رو می آموخت به مردم و فقه رو آورد در صحنه زندگی. ببینید عرفان‌های نوظهور یا عرفان‌های بی خدا که حالا تو کشور ما هم زمزمه‌های گوشه و کنار بعضن پیدا شده از این نوع عرفان‌ها، این عرفان‌ها فقه ندارند، یعنی صرفاً جنبه‌های معنی و معنوی رو در نظر دارند. مثلا شما کار معنوی روزی 2 ساعت کار معنوی انجام میدید، روزی 3 ساعت کار معنوی انجام میدید ماکسیمو، درسته؟ گوشه ای کناری حالا و به اصطلاح تمرکزی خدمت شما عرض کنم که یوگایی نمیدونم، این مسائل حاشیه‌ای که از حاشیه زندگیتون بیرونه، یعنی شما میای یک کنار یک گوشه دنبال جریان معنویت میگردی. اما مسئله مهمی که در امام جمع بود که مرجع تقلیدی است که فقیهی است که راه معنویت رو از راه فقه جدا نمی‌داند، این خیلی مهمه. یعنی شما اگر که می‌خواهید به خدا برسید، همونجور که استاد فرمودن، غیر از راه حضرت ختمی مرتبت نیست. حالا اون جنبه طریقت و معنویت حضرت ختمی مرتبت یک جنبه است، این جنبه شریعت، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر که خدا رو دوست دارید از من حضرت ختمی مرتبت پیروی کنید تا خدا دوستتون بداره، که یحب بهم و یحب بونه. اساس عرفان بر محبته، درست. اساس عرفان بر دو چیز هست که آمیخته با همه، معرفت و محبت که از هم هم جدا نیست. نه معرفت بدون محبت می شود، نه محبت بدون معرفت. حالا این اساس عرفانی که بر معرفت و محبت نهفته، شما اگر که می خواهید محبت داشته باشید نسبت به خدا، و اون محبت هم بایستی دو سویه باشه، یحبهم و یحبونه باشه، که به قول بابا طاهر چه خوش بی مهربونی که از دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. این محبت دو سویه و دو طرفه، حضرت ختم معرفت فرمان ان کنتم تحبون الله، یعنی به تبع قرآن دیگه آیه شریفه، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، از من تبعیت کنید یحببکم الله، تا خدا دوستتون بداره، که به دوستی رحیمیه و الا به دوستی رحمانیه که همه عالم رو دوست دارد خدا. این اساس توی فقه، توی شریعت تبعیت حضرت ختمی مرتبه، یعنی 24 ساعت شما میشه کار معنوی اگر پیوند فقه و عرفان رو اینجور که امام گره زنند. همه ایام میخوابید، شما بسم الله میگید، آداب دارید، کار معنوی انجام میدید در رابطه با خدا، غذا میخورید، نشستید، برخاستید، همه میشه معنوی دیگه. اینجوری نیست که معنویت شما صرفاً منحصر بشود به یک فضای خاصی فقط، بقیهش دیگه بازار میری کار معنوی انجام میدی. حالا فضای جلسه یه مقدار عوض شد. این آقا توی اون فیلم اخراجی ها گفت که آقا این امتحان میگرفتند و گفت که مثلا شما دستشویی که میری پای راست تو اول میذاری یا پای چپت رو. حالا اینم خودش اینو مسخره کردنه، ولی به اسم بسیجی و فلان اینها بشه. گفت شما ما رو قبول کن، ما با سر میریم توی دستشویی. بنده عرضم اینه که نه، همونجا هماره پای راستت رو اول بذاری یا پای چپت رو، این دقت رو اگر شما داشته باشید، یعنی کار همونجا هم کار معنوی است. یعنی کلن همه زندگی شما گره میخوره با مسئله معنویت، و فقط این نیست که یک ساعت رو اختصاص بدی به یک اورادی از کاری، نه، پخشه توی همه زندگیت. این کار رو حضرت امام کردن و واقعا مردم توی وجود ایشان اون ترکیبی رو که شما فرمودید دیدن، از فقه و عرفان و اخلاق و خب. ولی متاسفانه چند جریان راه افتادن علیه این قضیه، غرب به شکل خاص خودش، یک سری جریان‌های افراطی اهل سنت، برای اینکه چون حالا من دیدم جاهای مختلفی از این حرکت حضرت امام عقب نیفتن، حرکت به تعبیر ضد آمریکایی، ضد امپریالیستی حضرت امام، اونها هم که هیچ وقت اهل این مطالب نبودن که حرکت‌های انقلابی داشته باشند، اونها هم شروع کردن به شعارهای ضد آمریکایی دادن، شعارهای تند و تیز دادن، و بعد هم این دوتا با همدیگه علیه جریان انقلاب شیعی امام به تعبیر امروزی ها هماهنگ شدن و مچ شدن، شد طالبان و القاعده و داعش، و که جدا کردن این قضیه، یعنی یک جریان خشک خشن ضد معنویت بی عرفان بی معرفت، به هر دو معنی، هم معرفتی که آج آقا گفتن، هم معرفتی که تو کوچه و بازار میگن. خب یه همچین آدم های بی معرفتی آمدن سردمدار اسلام شدن و تقریبا دنبال این هستن که اون حرکت معنوی که امام ایجاد کرد به محاق ببرند. اسلام گرایی که به وجود آمده بود و با حرکت حضرت امام، اینها یه اسلام منحرف شده بیروح بیمعنویتی رو ارائه بدهند و اسلام حراسی رو در سطح جهان باب کنند. ولی به هر حال وظیفه ماست که این جنبه معنوی حضرت امام رو ما الان تقویت کنیم. حتما میبایستی جمع طلاب و کسانی که با این مسائل سر و کار دارند این جنبه رو که نگذارن مخفول بشه. اگه ما میخوایم توی دنیا جلو بریم، ببریم، پیش بریم، با همین یعنی گم شده دنیا، این بحث بیمعنائی، بحث خلع معنویت، این هست که حتما ما میباید همراه با سایر جنبه هایی که پررنگ میکنیم از حرکت حضرت امام، این جنبه رو هم مقفول نگذاریم. اما چند تا مطلب هست که حالا من نمیدونم چجوری جمع کنم که شما بیش از این یعنی خسته نشید. بحث ریشه یابی کنیم که این مسئله بیمعنائی از کجا پیدا شد در غرب. یکی علم و علمگرایی جدید بود، یعنی در این علمگرایی جدید ما غایت توی علم دیگه مطرح نیست، یعنی علم بحث غایت نمی کند. چگونگی جریانات طبیعی رو میگه، میگه آقا اینجوره اینجوره، این رو این اثر میکنه، این رو این اثر میکنه، اما غایت گرایی داره رخت بر میبنده توی علم، توجه نداره، کار علم این نیست. آقا چرا اینجوری میشوه؟ چون دوتا چرا داریم دیگه، یک لم فاعلی داریم، یک لم غایی داریم. چرا اینجوری میشه؟ بیشتر لم فاعلیش رو میگم، فاعلیت هم همون فاعل طبیعی، چون دیگه جمع طلبگیه، اما لم غایی رو نمیگن که چرا اینجور میشه. و امروز آمدن یه عده‌ای دنبال این هستن. حالا برای کسانی که جمع طلاب که بخوان، موقعی که ما جوان تر از حالمون بودیم، الان هم جوانیم، خب عرض کنم که یک کتاب بود، البته تجدید چاپ هم فکر میکنم شده، اثبات وجود خدا از دیدگاه 40 دانشمند، ترجمه مرحوم احمد آرام. کتاب خیلی خوبی بود که دانشمندانی تو رشته های مختلف، 40 دانشمند، هر کدام آمدن توی رشته خودشون در برابر این خلا به اون چرای غایی پاسخ میدادند، نه چرای فاعلی. خب که اون وقت بحث خدا اونجا توی علم مطرح میشد، ولی اون علم متداول نه، اون چرای غایی رو نداره. یه مثالی که توی اون کتاب هم بود بزنم خدمتون بد نیست. مثلا هر جسمی وقتی که یخ میزنه منقبض میشه، درسته؟ وقتی که حرارت میبینه منبسط میشه، آهن حجمش زیاد میشه و همینطور سایر اجسام عالم اینجور. یک استثناهایی داره از جمله آب. آب حالا طلبگی میگیم آمن آمن الا وقت خوز، هیچ آمن نیست مگر که تخصیص خورده، ولی تو علوم عقلی و علوم حقیقی نیست، اون تو علوم اعتباری تخصیص نباید بخوره. آب وقتی که یخ میزنه حجمش اضافه میشه، وقتی که حرارت میبینه حجمش کم میشه. خب مثلا یه لیوان شما آب کنی یخ بذاری تو یخچال، میترکه لیوانه، میشکنه چون حجمش زیاد میشه. یه وقت هست که میگید چرا اینجوری میشه، چرای فاعلیش میگید، اونم فاعل طبیعی میاد برای شما بیان میکنه که مولکول آب اون اکسیژن و دوتا هیدروژن زاویهش انقدره، این یک وضعیت خاصی داره که در اثر این داره این اتفاق میفته. مثلا بیسموت شدن هم همینطوره. این چرای فاعلی هست، نمای فاعلی است. اما اون از یک زاویه دیگری نگاه میکنه، میگه که شما اقیانوس ها رو که نگاه کنید، وقتی که هوا سرد میشه سطح اقیانوس یخ میزنه، چون یخ میزنه حجمش زیاد میشه، وزن مخصوصش کم میشه. وقتی وزن مخصوصش کم شد، یخ وزن مخصوصش از آب کمتر رو میایسته، اون آب زیریه از یخ زدن محفوظ میمونه. حالا اگر که قرار بود آب هم مثل بقیه اجسام، خب یخ میزنه حجمش کم میشه، وزن مخصوص زیاد میشه، این میرفت تای آب، دوباره سطح آب مقابل سرما یخ میزنه، تا همه آب یخ میزن، ماهی و هرچی هم تای دریا بود دیگه زندگی نمیتونست بکنه. لذا یک چرای این چنینی مطرح میکنند اینها. اون کتابه اثبات وجود خدا از دیدگاه 40 دانشمند، هر کدام تو رشته خودش، گیاه مثلا اکسیژن میگیره، گاز کربونیک میگیره اکسیژن پس میده، حیوانات بالعکسش عمل میکنن، یه اکوسیستمی و اونجا وجود داره. خب حضرت امام در این بحث غایت گرایی یک استدلالی دارند که همه موجودات از جمله انسان عاشق بالفعل کمال مطلقند، و وقتی که عاشق بالفعل کمال مطلق بودن بایستی کمال مطلق بالفعلی هم وجود داشته باشد، و در نتیجه اون کمال مطلق بالفعل که خداست توی بحث فطرت ایشون اثبات میکنند، و رابطه دین را هم با فطرت، این که دین فطریه، بحث غایتگرایی رو مطرح میکنن به جای فیلسوف ها که مثلا برهان امکان و وجوب رو مطرح میکنن. اون برهان نه دلنگیز است، یعنی دل رو برمیانگیزد، نه غایتگرا است، بلکه میگه که عالم ممکن الوجود، هر ممکن الوجودی محتاج علت است، پس محتاج واجب است، عالم محتاج واجب است، پس واجب وجود داره. یا همونطور که حاج آقا گفتن متکلمان، عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، و همین عالم حادث است، هر حادثی بایستی منجر بشود به یک قدیم، پس قدیمی به نام خدا وجود داره. اما امام تو تمام آثارشون تقریباً برهانی رو که خیلی پسندیدن و مطرح میکنن برهان فطرت است که از راه غایت گرایی بحث خدا رو مطرح میکنن و رابطه دین و فطرت رو بیان میکنن، که به این تعبیر که آقا همه ما همه ما عاشق کمال مطلقیم و منتها مردم اشتباهشون اشتباه مصداقی است. کمال مطلق مصداقش چیه؟ یه کسی میگه پوله، یه کسی میگه شهرته، یه کسی میگه شهوته. خب پس در کمال مطلق همه مشترکن، مصداقی اشتباه میکنند. هر کسی هر چیزی رو کمال بداند مطلقش رو میخواد. حضرت امام رضوان خدا بهشون توی همه بحثاشون این بود دیگه. یعنی اگر یه کسی مثلا کبوترباز باشه، یعنی کبوتر داشتن رو اینو کمال میدونه. بگن شما کی هستید؟ ها چه کاره اید؟ اون اسپانیا چی میگن؟ سله بهش میگن. سله کبوتر رو نشون میده. ها گنجه هرچی میگه این ما اینی. خب یعنی هرچی که کبوتر بیشتری داشته باشه، به تعبیر کبوتر بازان، خب کبوتر بیشتری داشته باشه، رنگارنگتر داشته باشه، نمیدونم شکل‌های مختلف، حالا اونا همشون چون ما تو محلشون زندگی کردیم دیگه شیراز، توقی داشته باشن، کاکولی داشته باشن، دومچتری داشته باشن، نمیدونم ها این چیزا باشه، خب اینو خیلی کمال میدونن. لذا حتی آدم کشی هم میکنن برای یک کبوتر که رفیقش داره این نداره، فکر میکنه حالا از تو اون گنجه، از تو اون سله اومد تو این سله، این رشد کرده، خب میره که از اونجا بزنه طرف رو میکشه. خب حتی کبوتربازه هم اینه. پس در کمال مطلق همه کمال مطلق رو میخوان، ولی توی مصداقهاش فرق میکند، اشتباه میکنند. پیامبران آمدن که نیامدن بگن تشنه باش حضرت امام، بلکه اومدن بگن آب کجاست. هیچ پیغمبری نیامده بگه تشنه باش، همه تشنه هست. ولی خب مثل الذین کفروا فی الحیات الدنیا، خب مثالشون که سراب بقیعتن یحسبه الظمآن ماء، مثالشون مثل کسی میمونه که در یک بیابان بی آب و علفی هست، خب سراب براش جلوه میکنه و این خیال میکنه که این آبه. سراب، کسی که دنبال سراب میره، سراب میخواد یا آب میخواد؟ حالا چون حاج آقا دیگه ما رو پر رو کردن، سوال میکردن، گفتیم ما دو تا سوال کنیم. کسی که دنبال سراب میره، سراب میخواد یا آب میخواد؟ آب میخواد دیگه. مگه نمیگه که بسم الله تعالی ما بلند شیم بریم دنبال یه سرابی؟ خب مگه ما بریم دنبال آب؟ آب کجاست؟ اوناست. خب نمیگه که این سرابه، میره این بند. چه بسا آب هم پشت سرش باشه، از آب دور بشود. همون عشق آب اون رو داره از آب دور میکنه. تمام بحث فطرت حضرت امام همین بود. این که داره از آب دور میشه به عشق آبه، تشنه آبه. منتها این تعلیم بهش ندادن که این سرابه، داره میره میگه این آبه. پیغمبرها آمدن که بگن که آب کجاست، این سراب آب اونجاست، از این راه نرو که این راه که تو میروی به ترکستان است یا به سرابستان است. خب پس پیامبرها این که دین فطریه، یعنی خداجویی فطریه، کمالجویی فطریست، به این خاطر هستش. دقت میکنی؟ حالا عبارات حضرت امام رو همه نوشته بودم، ولی فکر نمی کنم وقت بشه که بخوایم همه رو بخونیم. یه شعر هم دارن امام، میگن این شیفتگان که در صراطند همه، جوینده چشمه حیاتند همه. این شیفتگان که در صراطند همه، جوینده چشمه حیاتند. همه دارن جوینده چشمه حیاتند. منتها حیات در چیست؟ بقا در چیست؟ رفتید این توی همه جا یادگاری می نویسن، می نویسه که این نوشتم تا بماند یادگار، خط بماند من نمانم روزگار. یادگاری حسن جعفرقلی مثلا. خب این به اصطلاح چرا؟ خب این میخواد خودش بمونه، خودش رو با اسمش اشتباه میکنه، خودش رو با اسمش اشتباه میکنه، لذا اسمش رو میذاره اینجا که اسم بمونه. وقتی اسم ماند فکر میکنه که خودش مانده. آقا اسم من قاسم کاکایی رفت اون بالا. خب بالای حالا همتون هر اسمی دارید، حالا منتون نمیدونه. وقتی میایم نگاه اسم میکنیم کیف میکنیم یا نه؟ فکر میکنیم رفتیم بالا. اسم این بابا اسم قاف الف سین میم اونجا نوشتم، من چون اونو با خودم اشتباه میکنم اون میره بالا، فکر میکنم من اینجوری میشه. درسته. آقا اسمم تو همه روزنامه نوشتم، تیتر اول روزنامه ها شدیم. بودن کسانی که همین چیزها رو خیلی اشتباه میگرفتند و اینا. آقا تو همه روزنامه ها اسم ما رو زدن اینجا و اونجا و خارج و داخل، و حالا به چه اسمی هم زدن کار نداریم دیگه، ولی تیتر اول روزنامه شدیم. خب مشهور شدیم. حضوری گر همی خواهی یعنی حضور پیدا کردم همه جا. بابا کجا حضور پیدا کردم من بدبخت؟ گیر هزار یک مطلب نفسانی خودم هستم، اسمم رفته همه جا. خب خودم رو با اسمم اشتباه میکنم، یه وقت خودم رو با خیلی چیزای دیگه اشتباه میکنم، یعنی اون خود واقعی. چون امام حالا اینم مطرح میکنن، میخوام به خدا برسم که من عرف نفسه عرف ربه، و خدا رو میخوام با اون کمالش خودم رو و کمال خودم، چون خدا کمال من است. هست یا نیست؟ کمال من است، محبوب من است، اونی که من میخوام. با چیزای دیگه اشتباه میکنم. خب حالا اون کبوتربازه گفت ما اینیم، برج سازه میگه ما اینیم. خب برجش میره بالا، این صاف میشینه. خب وای من که همون بودم دیگه، تا دیروز اینجوری بود. آها خب امروز اینجوری شده. چرا؟ چون برجه رفته بالا. نمیدونیم که چی میخوایم، خودمون رو اشتباه میکنیم. این شیفتگان که در صراطند همه، جوینده چشمه حیاتند همه. حق میطلبند و خود ندانند آن را، در آب به دنبال فراتند همه. همه جا هست خدا، ولی ما نمیفهمیمش و میریم و سیراب هم نمیشویم. ولی یک مطلب هم باز حضرت امام دارند، که همه این انسان ها مطابق من عرف نفسه عرف ربه هست. این حالا توی صحیفه حضرت امام، هر کی خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه. درسته. ولی عرفا هم گفتن که لون الماء لون انائه، رنگ آب رنگ ظرفشه. آب چه شکلیه؟ چه رنگیه؟ تو هر ظرفی ریختیش از بیرون که نگاش کنی شکل همون ظرفه در میاد و رنگ همون. من عرف نفس عرف ربه، همه اگه خودشون رو بشناسن خدا رو میشناسن. این رو هم باز امام تأکید دارن که این روایت رو که از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، که راه های به سوی خدا به تعداد نفوس بلکه به تعداد نفس. طلبه ها انفاس جمع چیه؟ نفسه. خب جمع نفس یا نفوسه یا انفاس. خب ولی این انفاسه، یعنی امام از این هم بحثی رو مطرح می کنن که راه های به سوی خدا، امام می فرمان باید دانست که هر یک از موجودات را صراطی خاص به خود و نور و هدایتی مخصوص است و از طرق الالله به عدن انفاس الخلائق. هر کی یک مزاجی دارد، لذا نسخه افراد هم با هم متفاوت. اینکه ترک این مرحله بی همراهی خضر مکن، یه مسائل کلی داریم که همه درش مشترکن، اون بحث فقهه خب که مشترک، ولی توی مسائل سلوکی که رفتیم افراد با هم فرق میکنه، هم منزلشون فرق میکنه که تو کدام منزله، هم مزاجشون فرق میکنه. هر کی یه راه داره دیگه. حالا چون بخوام اشاره کنم یاد مارمولک میافتید ها، که می شما یه راه داری اون یکی یه راه داره و خب اون واقعا هم خب حدیثه با معنی بود، ایشون هم می‌خواست همین رو بپرورونه که از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق. و حالا که اون حاج آقای احمدیه بود که این حرف رو زده بود، داشت کار میکرد، اینم از اون گرفته بود و تکرار میکرد. ولی راه ها با هم دیگه امام اشاره دارن که متفاوت هم هست. یک رضوان خدا به مرحوم آیت الله نجابت، یکی از دوستان که از شاگردان قدیمی ایشون بود، خود ایشون نقل میکرد که الان هم در قید حیات هم، میگفتن که یه رفیقی داشتیم که دیدیم این حالش خیلی خوش شده و رفته ذکر گرفته از مرحوم آیت الله نجابت و مثلا حالا چجوری باشه من نمیدونم، حالا تو ذهن منم نیست که رفته بود ایشون ذکری گرفته بود و حالش خوش شده بود خیلی خوب. این رفیق دیگه هم یقه ایشون رو گرفته بود که یلا ایشون به من ذکر نمیدن، بده ذکر رو. که چی گفتن آقا که ذکر رو بگی؟ هر چی گفته بود بابا دست بردار ول کن. بعد ایشون ذکر رو که گرفته بودن رفت و گفت که گفتم حالم خیلی خراب شد، خیلی حالم. ذکرم بود که یا محبوب، که به ایشون گفته بودن یا محبوب، گفت ما گفتیم خیلی حالم خراب شد. رفتیم خدمت مرحوم آیت الله نجابت، ایشون گفتن چه کردید فلان اینا، گفت که آقا حالا مثلا ذکر دوزی کردیم مثلا فرض کنیم. از این گفتن خب 100% اشتباه کردیم. اون محبوبش واقعا خداست، اون رفیقت، لذا هرچه یا محبوب میگه حبش شدیدتر میشه به خدا. ولی تو محبوب دنیاست، هرچی که هی میگی یا محبوب یا محبوب یا محبوب، حب دنیا تو قلبت بیشتر میشه و این ذکر تو نیست. این ذکر تو نیست. ولی به هر حال این از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، حالا اگر جمع نفس هم خواندیم، چون همین الان فی المجلس گفتن که از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق رو میگن سخن صوفیه است. اولا و ثانیا تداعی کننده معنای پلورالیسم است. در این مورد چی میگیم؟ نه، یک مطلب هست، چون اینو عرفا دارند، همه کار به صوفیه نیست، که افراد منازل مختلف دارند، مواقف مختلف دارند، مزاجهای گوناگون دارند، لذا خداوند که اسماء گوناگون دارد، یک کسی از راه کرم به خدا میرسه، این عبدالکریمه، درسته؟ این عبدالکریمه. یکی از راه علم به خدا میرسه، این عبدالعلیمه. حالا علیم و کریم دوتا نیستن، یکی هستن، ولی بالاخره با توجه به استعداد خودش، با توجه به مزاج خودش، هر کدام از یک جنبه رفتن به خدا رسیدن. یه خداست، خداهای گوناگون نیست، ولی این که میگید اسماء الله، اسماء گوناگون، بله، یه کسی هست که انسان کامله که خدا رو با همه اسماء میشناسه. دیده ای از شاه خواهم شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. هر جوری باشه میره. اما یک کسانی هستن، روایت هم داریم، که در قیامت خدا به یک شکلی ظهور میکنه، به اسمی ظهور میکنه و اونا نمیشناسندش، قبول ندارن، میگه این نیست. ببینید، ما وقتی سختی به همون میرسه، مایی که خیلی نازک نارنجی باشیم، اینو از خدا نمیبینیم، خب به سختی رسید، میگم این تقصیر آج آقاست، این کار کرد، اون کار کرد، اینجوری بود، از ایشون میبینن کار ما رو خراب کرد، نمیدونم چه کرد، چه کرد و فلان. خب اینو نمیتونم از خدا ببینم. ولی اگر که پول گیرم اومد، حالا نه که طلبه ها همش فکر پول باشند، ولی چون از بس بی پولی میکشند، خب پول این یکیه، کار خداست، این آج آقا نبود، اون نبود، این اگه باشه حالا خوبه، نه، ولی سختیه رو از خدا نمیبینن. خب همون موقع هم خدا رو آورده بود، همون موقع سختیه، ولی من نمیشناختمش، درسته؟ پروین اعتصامی علی این حرفا به این شکل نیست، ولی یه شعر زیبایی داره راجع به مادر موسی، خیلی شعر زیبایی است، خیلی، که اون موقعی که موسی رو میاندازه توی نیل، توی دریا، که خدا میفرماد ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. خب ما دست حق رو همه جا ببینیم، اون کار انسان کامله، تا شناست شاه را در هر لباس. ولی هر کسی یه جوره دیگه، میگن آقا داره که، حالا ابن عربی هم توی نمازی که ایستادی همه روی به قبله دارن میخونن با یه امام جماعت، همه میگن یا الله، خب دارن خدا را میخوانه. مریضه، این یا الله یعنی یا شافی. فقیر یعنی یا غنی. خب همشون یا الله میگن، ولی یا الله این یا شافیه، یا الله اون یا غنیه، یعنی چون خدا رو اون موقع با وجه، با اسم، نه با ذات، همونجور که حاج آقا الان فرق وجه و کن و ذات رو فرمودن. این پلورالیسم نیست، این اصل عرفان اسلامی است که خدا برای سالک منازل مختلف، مواقف مختلف قرار داده و مزاجهای مختلف. تازه در هر نفسی هم، نه فقط نفوس، هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است. حتی یک فرد در هر نفس، در هر آنی یک تجلی تازه‌ای میاد، لا تکرار فی تجلی که عرفا گفتن، لا تکرار فی تجلی، از شخص با شخص تجلی فرق میکنه، زمان با زمان هم تجلی فرق میکنه، تجلیات نو. این به اصطلاح خدا رو در همه جا حضورش رو ذکر کردن، یا که گفت زلف آشفته او موجب جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. یعنی این که همه جایی باشه که بله یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی. کنه وجهی که حاج آقا فرمودن، خب یعنی همه وجه رو شناختن هر کس، لذا خدا شاهد هر جایی است، ولی هیچ کس نشناخت کما هو حقه ما عرفناک حق معرفتک، خب رخساره به کس ننمود آن شاهده هر جایی. حالا باز برای تنوع این خیلی زیباتر حافظ ما گفت از یکی از عرفای انگلیسی، میگه که اگر شما بپرسید که خدا کجاست، خدا کجاست، حالا جواب به انگلیسیش میشد God is nowhere، خدا هیچ جا نیست، درسته؟ God is nowhere. بعد میگه که اگر حالا یک کمی با این حروف بازی کنیم، این W where رو بیاریم این بر به این no بچسبونیم، میشه God is now here، همین الان همین جاست خدا. خب خیلی روی این مانور دادن که این زیبا گفت که هم nowhere، هم هیچ جا نیست، هم همه جا، همین الان هر وقت هر زمان هر مکان همه جا هست. اما این مسئله رو حافظ زیباتر گفت که رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی. اینم که میگم روایت هاست که حافظ در قالب شعر بیان کرد، و البته امام هم آمدن برای همین مسائل که این کفریات گفتم به گوش مردم بخوره، و عجب کفریاتی هم که یک مرجع تقلید که تازه مراجع تقلید منبر نمی رفتن، خب به خاطر منبریا رو منبر می فرستن، منبر میره از پشت تلویزیون شعر می خونه، کفریات میگه، بعد مثلا جزء شعرها این شعر کفرآمیز مولانا رو، چون حالا با همین مطلبی که گفتید کفرآمیز از نظر عده یا که بله، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد. حالا یه دیده وحدت وجودی، خب موسی با فرعون جنگ داشت، میگه اونجا هم، حالا منتها اینجا عبدالهادی با عبدالمزل، اون خدا رو یعنی عبدالمزل است، اسم خدا هم مزل هست، درسته؟ یهدی من یشا و یزل من یشا، یهدی موساست، یزل فرعون است، درسته؟ اگر کار فرعون هم کار خدا میبینی یا نمیبینی؟ میگی فرعون اذلال کرد، خب میگه یهدی من یشا و یزل من یشا. حالا بعضی آمدن که این هو رو توی یزل درستش کنن، گفتن به این منه میخوره که یزل به اصطلاح خود اون، نه بابا به اصطلاح توزل و منتشا تو دعا هم داریم دیگه، جایی نمیشه که، خب خدا هست. لذا اون بحث دید عرفانی هست. حالا من مطالب دیگری هم باز توی این زمینه، برخی آمدن که توی معنای زندگی گفتن که هدف خدا و هدف بشر در تعارضه، یعنی دینداری، الان هم اون کسانی که بحث معنویت و اینها رو مطرح میکنن که معنویت با تعبد سازگار نیست، عقلانیت با تعبد سازگار نیست. خب اینو مطرح میکنن. این آقایی هست که متس، که تئودور متس، اونم همین مطالب رو عنوان میکنه، میگه که ببینید اگر که ما هدف خدا رو در نظر بگیریم، بشر به صورت یک ابزار در میاد، ابزاری در دست خدا. آقا خدا میخواهد ان الله شاء، اینجوریه مثلا ایراک قتیلا، اون روزه خونم ها داریم دیگه، که میخواد که خود امام حسین رو، پس امام حسین یک مهره ای در دست خداست، خوب نیست که ما مهره باشیم. ما بایستی هدف خود بنیاد داشته باشیم. تو این بحث یعنی میگه که دینداری انسان رو تحقیر میکنه، یا تهدید و تطمیع. آقا اگه این کار کردی بهشت، این کار کردی جهنم، درسته. خب این چه فایده ای که انسان رو با تهدید و تطمیع شما بخوای که ببری جلو و اینها، انسان خار میشه. یا میگه که آزادی بزرگترین خصیصه انسان که حیوان نداره، موجود دیگه نه، آزادیه. دینداری با آزادی نمیسازد. بنده جوابهای حضرت امام رو به همه این اشکالات از متن صحیفه نور امام بیرون آوردم، که ایشون نه میگن که این که مقام انسان، هیچ مکتبی به اندازه عرفان مقام انسان رو بالا نبرده، نه که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، که سعدی گفت اصلا اون فنای فی الله که میشه، میشه خلیفت الله، به آسمان رود و کار آفتاب کند. خب به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. یعنی انسان کامل ارادش اراده خداست، قرب نوافل، قرب فرائض، و اراده خدا اراده او، اراده او اراده خداست، و حالا بر طبق قرب نوافل بگیم یا قرب فرائض بگیم. یعنی خلیفت الله میشه، یعنی خودش خداگونه روی زمین میشه. هیچ مکتبی انقدر به اندازه عرفان انسان رو بالا نیاورده. تحقیر نیست این، تحقیر نیست، این بالا بردنه که امام مفصل صحبت میکند راجع به جایگاه انسان تو این قضیه، که مثالی که حاج آقا زدند از علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین. آتش رو شما خب یه وقت از پشت دیوار مثلا میبینید، این آتش رو سمبل خدا بگیرید که هم نور میده هم حرارت. یه کسی از پشت دیوار دود میبینه، میگه دود موجود است پشت دیوار، هر جا دود موجود است آتش موجود است، پس پشت دیوار آتش موجود است. ولی نه گرمش میشه، باید بره لباس میکنه تنش، نه گرمش میشه نه راهش روشن میشه. این علم الیقینه. میا بالاتر، رو دیواره رفته نشسته، آتش رو میبینه، آتش رو میبینه، حرارت آتش رو هم حس میکنه. این به عین الیقین دیده این رو. هرچه هم که نزدیکتر بره، قرب، حالا ما نماز میخونیم قربتن الالله، یعنی قربتن الالله. خب این به اصطلاح این نزدیک نمیشیم که. قربم یک مفهوم مشککه دیگه، مگه نیست؟ یه وجهم دو وجهم چقدر قرب، هی قریبتر میشی نزدیکتر میشی، هم راهت روشنتر میشه هم خودت بیشتر حرارت میگیری، تا اندر دل آتش درام. خب اگر که رفتی و اونجا دیگه خودت میشی آتش، یعنی نیستی دیگه، خودت نیستی، که به تعبیر مولانا گوید اون من آتشم، من آتشم، این حق الیقینه. یعنی یه کسی که دیگه خودش رو زمین گذاشته، دیگه اصلا خودش نیست. حالا خودیت بلد ها، فارسی عربی مثلا، هیچ خودیتی نداره و همه او بشه، لذا میشه ولی، میشه حضرت امیرالمومنین علیه السلام، یا کسانی که به برکت امیرالمومنین بتونن نور بدن، هم راه دیگران رو روشن کنن، هم حرارت بدن. انسان همچین مقامی داره؟ کجا انسان تحقیر شد؟ اصلا انسان خدایی شد توی عرفان اسلامی، تعبیر حضرت امام واضحه. یعنی این فنا که میشه، و بحث فنا هم خیلی این پیچیده است. فقط یه نکته بگم که همچینم، یعنی خیلی ما یک لفظی میگیم که آقا یعنی چی فنا؟ و فنا دیگه خودش نیست. یه تعبیری داره ابن عربی، میگه فرض کنید یه آقایی محمد باشه، محمد ابن علی باشه، خیال کنه که محموده، مثلا هرچی بهش میگی محمد آقا جواب نمیده، میگی محمود آقا، بله سلام علیکم فلان. خب یعنی خودش رو اشتباه گرفته، خودش رو گم کرده. این که گفتم من عرف نفسه عرف ربه، هر کی خودش رو بشناسه. خب ما خودمون نمیشناسیم. آقا این کارت شناسایی، آها فلانی فرزند فلانی متولد اینقدر، کارت ملی اینقدر، میشناسیم خودمون رو. پس اگر میگه من عرف نفسه عرف ربه، یعنی ما خودمون رو، اینم حضرت امام داره، ما خودمون رو نمیشناسیم، خودمون رو نمیشناسیم که باید بریم خودمون رو بشناسیم. خب خودمون رو گم کردیم، اشتباه کردیم، خودمون رو با کبوتره اشتباه کردیم، خودمون رو با ماشینه اشتباه، با برجه، میگیم آقا کیه؟ میگیم ما اینیم. با ماشین آخرین سیستمه، پشت ماشینه نشستیم، تو خیابون همه مردم میگن او عجب ماشینی، من اینجوری میشینم، درسته؟ نگفتن که بابا عجب آدمی، گفتن عجب ماشینی. خب من خودم دارن تعریف میکنه از ماشینه، تعریف ماشینه رو خب تعریف خودمی، اشتباه میکنیم، خودمونو با همه چی اشتباه میکنیم. من عرف نفسه عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. خب حالا این محمد آقا خودش رو گم کرده، خیال میکنه محموده. بعد از مدتی میفهمه که بابا من محمدم نه محمود، درسته؟ خب اینجا کی کیو شناخته؟ باریکلا محمد محمد رو شناخته. تا مادامی که محموده محمد رو نشناخته، وقتی هم دیگه محمد بود محمودی در کار نیست، محمود فانی می شود تا محمد ظاهر شود، ولی اونجا دیگه این محمود نیست که محمد را می شناسه، بلکه ما به چشم یار می نیم یار را. خب خود خداست که میشناسه، ما نیستیم دیگه، من که ما حضرت ختمی مرتبت دیگه نیستن، علیون ممسوسون فی ذات الحق دیگه، اونا نیست، فانیه. خود خدا خودش رو شناخته، یعنی انسان میرسه خدایی میشود. هیچ جا مقام انسان رو انقدر بالا نبردن. توی بهشت و جهنم باز امام یه جواب دارن، میگن که آقا این بهشت و جهنم اصلا مال بچه کلاس اول دومی هست دیگه، آقا آب نبات میدیم اگر که نماز خواندی، اگر که نخواندی مثلا چه کار میکنی؟ نه، این بهشت و جهنم، خب حالا آقا امیرالمومنین این نکته ای که گفتن که مردم سه دسته هستن، از ترس به جهنم به طمع بهشت، ولی یه ادم هستن که عبادتشون عبادت الاحراره، عبادت آزادگانه، که زیر بارن درختان که تعلق دارن، اونا آزادن، حرن، احرارن. سرو هم حالا که تو این برنامه حدیث سرو سمبل آزادی و تعلق نداشتنه. خب میگه حتی امام میگه اینم هنوز تازه کلام آخر امیرالمومنین نیست، بلکه در دعای کمیل هست که حضرت امام میفهمه که اگر که بردیم هم جهنم، فهبنی یا الهی و سیدی و مولای صبرتو علا هر نارک کیفه اصبرو علا فراقک. اینه، یعنی اصلا نه که نماز میخونه که بره بهشت یا نماز میخونه که جهنم نره، نه اصلا اونجا اگر تو جهنم هم بود باز هم دست از خدا بر نمیدارن. یکی هم مسئله بحث آزادی هست، چون حضرت استاد بحث ولایت رو مطرح کردن که خدا یعنی اصلا آزادی از خود، یعنی بالاترین مقام انسان آزادی است، ولی به این آزادی از خود اگر برسد کسی آزاد است و انسان انقدر بالا می رود. در بحث قدیر خم مولانا خیلی خیلی زیبا دارن، حالا دیگه میگیم خیلی زیبا، از خیلی ها زیباتر مولانا گفت تو بحث قدیر خم، من کنت مولا فهازا علی مولا، میگه که این که پیامبر که مولا بود، علی مولا بود، کیست مولا؟ آن که آزادت کند. کی درباره امیرالمومنین اینجوری گفته؟ کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت وا کند یا برکند، یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. این اقلال رو خود پیام، من کنت مولا فهازا علی مولا، کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند، چون به آزادی نبوت هادی است. نبوت هادیه به آزادی، چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. رفتن بخند بخند به امیرالمومنین گفتن. منتها اینو داره میگه مولانا، اینه که ای گروه مؤمنان شادی کنید، ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. واقعا کسی بیاد قدیر خم رو به این زیبایی بیان بکند مثل، و یه مقدار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو اون نامه‌ای که به حاج آقا احمد آقا فرزندشون نوشتن که احمدم احمد آقا، اگر که حرف عرفا رو هم بعضن نمی فهمی مبادا که منکر بشی. خب یه مسائلی هست که حالا مثلا در اندازه من یا در اندازه تو ممکنه نفهمیم این رو، ولی با این دید چرا نگاه کنیم که آقا اینها کافرن، اینها فلانن، چنینن، چنانن. خب حیف میاد که خیلی امام این مسئله آزادی رو مطرح کردن اینجا، و بعد هم بحث شر رو دارد که بزرگترین مسئله بی‌معنایی زندگی این شروره. خیلی زیبا بحث شر رو هم حضرت امام مطرح می‌کنند که ما در کدام جهان زندگی می‌کنیم؟ بیشتر مسائل ما از خیال هست. خب اگر که جهان بینی من عوض بشه خیلی مسائل شیرین میشه دیگه. امام اتفاقا تعبیر حضرت زینب سلام الله علیها رو دارن که چون حالا دیگه روزه هم خوانده باشیم آخره منبر، تعبیر حضرت زینب رو دارن که میگن که ببینید تو اون مجلس، تو اون مجلس وقتی که ابن زیاد آمده به رخ حضرت زینب میکشد که همه مردها سرهاشون سر نیزه است، همه زنها هم اسیرند، بچه ها، زن ها. این سرنیزه بودن سرها و این اسیر شدن همه، یعنی بدترین شکست، فاجعه آمیزترین شر. اگر که بخوای ببین میگه چجوری دیدی این رو، چگونه میبینی؟ این حضرت امام داره فرمودن ما رأینا الا جمیلا، غیر از زیبایی ندیدیم. شعار نیستا، تسلی برای خود نیست. وقتی که ببیند یک کسی این رو، خب زهیر و بریر رو که مثال زدن جناب استاد، که شب عاشورا این پیرمردها با هم شوخی میکردن، رضوان خدا به شهید دست خیر گفت که چه حالا این شب هر جای این شوخی کردنه، گفت به خدا من تو عمرم لغو نگفتم، ولی الان میبینم که چه وضعیتی هست که دارم شوخی میکنم شب عاشورا. یعنی این که اگر که ما تو اون دنیای فیزیکی که هستیم زندگی نمی کنیم، بلکه در عالمی که خودمون در ذهنمون و جهان بینیمون داریم زندگی می کنیم. لذا حضرت زینب تو اون عالمی که زندگی می کند غیر از زیبایی هیچ نمی بیند. فرق انسان با حیوان همینه که حیوان بله تو چراگاه هست، اگر که علف بود می چره خوبه، کاری هم نداره دیگه، نه غمی داره نه دردی داره. حالا آج آقای من یه وقت توی نیوزیلند این گاوا رو رفته بودم تو برشون، یعنی گفتم یه دوره گاوشناسی، چون خیلی گاو دارن، گرگم ندارن که بیا این گاوا رو بخوره یا گوسفندا رو بخوره. علف هم زیاد دارن، مثل این بره های ما نیستن که بیچاره باید برن رو کو و خار بخورن. خب این گاوه از صبح ایستاده همینطوری میخوره، خب نه غمی داره نه دردی داره نه ترسی از گرگ داره نه هیچی. میری هم جلو بهش، روش هم بر نمیگردونه، یه نگاه شما هم بکنی، میخوره تا پر میشه میفته، دوباره بالا هم میشه میخوره میفته، شب هم میره تو آغلش. خب این حیوانه، نه رنج داره نه غم داره نه همینه، یعنی فیزیکش همینه دیگه. اگر اما اون انسانه که هر که آگاه تر باشد دردمندتر می شود، و این دردش هم درد زیباییه، این دردمندی هم دردمندی زندگیش رو زیبا می کنن. یعنی انسان دردمند، این درد شیرینی است، غم شیرین است. حالا امام یه همچین تصویری هم دارد که جواب بی‌معنایی زندگی. خیلی عذرخواهی می کنم، خیلی خیلی عذرخواهی می کنم، ببخشید دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Oh.